ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت، پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود. با سبب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز داریم و در گزارش مفصل می شنوید که حکومت افغانستان از اعلامیه دیروز کشورهای بریکس در مبارزه علیه تروریسم استقبال کرد. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کشورهای بریکس در اعلامیه خود برای نخستین بار گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را نگران کننده خواندند. سازمان ملل متحد ارقام یک هفته‌ای بیجا شدگان در افغانستان را نشر کرد و آمریکا خواهان وضع شدیدترین تحریم‌ها بر کره شمالی شد. مشروع اخبار. رهبران بریکس یا گروه پنج کشور توسعه یافته جهان در یک اعلامیه برای نخستین بار گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را نگران کننده دانستند. رهبران بریکس که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، همچنان حامیان از تروریستان و تندروان را هم مسئول دانستند. آنها در نشستشان در شهر کشیامین چین دیروز گفتند که خواهان پایان یافتن فوری شورشگری در افغانستان هستند. در اعلامیه این رهبران آمده است که هر حمله تروریستی را که در نتیجه آنها افغانهای بیگناه جان می دهند تقبیح می کنند. سازمان ملل متحد ارقام یک هفته‌ای بیجا شده ها در افغانستان را نشر کرد. بر اساس گزارش اداره هماهنگی بشری ملل متحد، از 28 آگوست تا 3 سپتامبر امسال تنها 5200 تن از ولسوالی چاردره قندوز بیجا شدند. در مورد سایر بیجا شده ها در ولایت ها جزئیات داده نشده است. با گزارش این نهاد، حالا شمار تمامی بیجا شده های داخلی در جریان سال 2017 میلادی و بیش از 223,000 نفر می رسد. با سلسله بازی های راهیابی به جام ملت های آسیا، تیم فوتبال افغانستان امروز با تیم اردن به میدان می رود. این بازی ساعت 8 به وقت محلی در استادیوم شهر عمان پایتخت اردن آغاز خواهد شد. افغانستان در گروه C در جایگاه 4 قرار دارد که تا حالا یک باخت و یک مساوی داشته است. اردن در صدر این گروه جا گرفته و سپس هم کمبودیا و ویتنام با ترتیب 2 و 3 هستند. بازی بعدی تیم‌های فوتبال افغانستان و اردن در شهر دوشنبه تاجیکستان به روز 10 اکتبر خواهد بود. بازی‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. سفیر آمریکا در ملل متحد خواهان وضع شدیدترین تحریم‌ها بر کره شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتی و بم هیدروژنی آن کشور شد. نیکی هیلی در نشست اضطراری شورای امنیت که دیشب برگزار شد گفت رهبر کره جنوبی برای جنگ التماس دارد. Being a nuclear power is not about using those terrible weapons to threaten others. قدرت‌های هسته‌ای مسئولیتشان را درک می‌کنند. کیم یونگ اون چنین درک ندارد. سوء استفاده او از راکت‌ها و تهدیدهای هسته‌ایش نشان می‌دهد که او برای جنگ اصرار دارد. That he is begging for war. در نشست دیشب شورای امنیت، سفیر چین در ملل متحد گفت کشورش هیچگاه اجازه نخواهد داد که در منطقه جنگ درگیرد. سفیر روسیه هم گفت باید تمامی جوانب درک کنند که مسئله کره شمالی راه حل نظامی ندارد. کره شمالی به خاطر هشدارها و آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای‌اش از سال 2006 میلادی تا حالا با 8 قطعنامه تحریم‌ها روبرو شده است. انتظار می‌رود هفته آینده شورای امنیت در مورد آن کشور نشست دیگری را برگزار کند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان امروز برای انجام یک سفر 2 روزه به قرقیزستان می رود. این نخستین سفر یک رهبر ازبکستان در 17 سال گذشته به قرقیزستان به شمار می رود. یک سخنگوی المازبیک اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان دیروز دوشنبه به خبرنگاران در بشکک گفت رئیس جمهور ازبکستان با همتای قرقیزی صدر اعظم و شمار از مقام‌های ارشد آن کشور دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود رهبران دو کشور چندین توافقنامه را با هم امضا کنند. و اعتراضها در یک منطقه از فنلند باعث شد که پلیس آن کشور جلوی خروج یک خانواده افغان از فنلند را بگیرد. به گفته پلیس، اعتراض کننده ها دیروز دوشنبه در یک مرکز پناهجویان در شهر یافاستکیلا گرد هم آمدند و برای مقام های فنلندی اجازه ندادند که یک خانواده افغان را از آن کشور بیرون کند. در خبرنامه پلیس این هم گفته شده که آنها به یک مرکز پناهجویان رفتند و تلاش کردند تا این خانواده افغان را از آنجا بیرون کنند، اما اعتراض کننده ها به پلیس اجازه ندادند. هفته گذشته پلیس برتانیا نتوانست یک پناهجوی افغان را به نام سمیم بگزاد از آن کشور خارج کند، زیرا یک پیلوت خطوط هوایی ترکیه از انتقال وی به افغانستان خودداری کرد. پایان اخبار. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان از اعلامیه اخیر بریکس، یعنی کشورهای توسعه یافته اقتصادی در کار مبارزه علیه تروریسم، استقبال میکند. رهبران این گروه پنج عضوی که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، از مبارزه نیروهای امنیتی افغان در برابر تروریسم حمایت و ستایش کردند. همکارم جاوید نعیمی گزارش میدهد.
حکومت افغانستان از موضع کشورهای عضو بریکس یا قدرت‌های توسعه یافته اقتصادی درباره مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند. این پنج عضو بریکس دیروز در پایان نشست دو‌روزه‌شان از کشورهای جهان خواستند تا در مبارزه با تروریسم یک دست شوند. بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این گروه در اعلامیه‌اش از مبارزه روان در برابر تروریسم از تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال کرده است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با استقبال از این موضع رهبران کشورهای عضو بریکس گفت: موضع آنها بجاست و از آن استقبال میکنیم، اما این یک تهدید فراتر از مرزهاست. نیاز است تا در سطح منطقه و جهان با این تهدید مبارزه شود و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه یابد. کشورهای عضو بریکس در حال از مبارزه نیروهای افغان در برابر تروریسم حمایت کردند که دو عضو این اتحادیه، یعنی چین و روسیه، در برابر استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ملاحظات داشتند. اما رهبران کشورهای عضو بریکس برای نخستین بار از گروه‌های تندرو نام گرفتند که در پاکستان مستقرند و آنها را تهدید برای منطقه و حامیانشان را مسئول دانستند. رئیس جمهور آمریکا آشکارا گفته است که پاکستان باید پناهگاه‌های شورشیان را در خاک خودش از بین ببرد. کشورهای عضو بریکس، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، از آن تلاش‌های صلح حمایت کردند که کشورها را با هم پیوند می‌دهد. آنها همچنان پشتیبانیشان را از تلاش‌ها برای بازسازی در افغانستان اعلان کردند. رهبران گروه بریکس در اعلامیه‌شان از تهدیدهای جدی برای امنیت منطقه از جانب گروه طالبان، شبکه حقانی، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش و سایر گروه‌های تندرو ابراز نگرانی کردند. لشکر شورشی طیبه در پاکستان مستقر است که از سوی هند و افغانستان به انجام حملات تروریستی متهم شده است. جیش محمد هم در پاکستان فعالیت دارد. هند این گروه را متهم کرده که حمله سال 2001 میلادی بر پارلمان آن کشور را انجام داده است. هند از سالها به این سو خواهان اقدامهای جدی در برابر این دو گروه از سوی پاکستان شده و ظاهراً تا حالا از مبارزه آن کشور رضایت نداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
نشریه The Small World Journal در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان راه صلح کابل از کشمیر می گذرد. به نوشته مقاله بخشی از روایت رئیس جمهور ترامپ در استراتژی تازه اعلان شدهش برای افغانستان این است که پاکستان اگر یک مهره اصلی در تداوم جنگ امریکا در افغانستان نبوده، یک بازیگر بد بوده است. اگر پاکستان همکاری می کرد، جنگ افغانستان خاتمه یافته و نیروهای امریکایی حال در خانه های خود می بودند. به نوشته مقاله این واقعیت است که رؤسای جمهور یکی پی دیگر و بررسی ها از پالیسی در جلوگیری از تلاش های استراتژیک پاکستان ناکام بوده است و به یک رویکرد دیگر برای خارج ساختن افغانستان از باطلاق نیاز است. به نوشته نویسنده مقاله Small World Journal، مشکل منزوی ساختن یا مجازات پاکستان چنانچه رئیس جمهور ترامپ اعلان آن را کرد این است که چنین کار نه تنها برای حل مشکل افغانستان غیر سازنده خواهد بود، بلکه ما را با مشکل جدی‌تر مواجه خواهد ساخت که همانا بی‌ثبات سازی یک قدرت اتمی با بیش از 200 میلیون نفوس است. کشوری که به گفته شرکت مالی گلدمن ساش می تواند یک بازار عمده اقتصادی در صدگه جاری گردد. مقاله می نویسد تحلیلگران اوشیار توافق دارند که چنین کار می تواند بدتر از وضعیت موجود باشد. پس سوال اینجاست که کدام اقدامات مؤثر می توانند پاکستان را به غور دوباره روی استراتژیش در افغانستان وادارد. به نوشته مقاله پالیسی سازان امریکایی بالاخره صادقانه باید اعتراف کنند که یگانه پاسخ روشن به این سوال دخالت مستقیم برای حل معضله کشمیر بین هند و پاکستان است. مقاله می افزاید باز کردن کرگری کشمیر یگانه راه تغییر رویه پاکستان در افغانستان است. در بخش اخیر این مقاله آمده است که پالیسی سازان امریکایی باید آماده یک غور اساسی به شمول حل مسئله کشمیر باشند یا اینکه استراتژی هایشان را بر اساس قبول این واقعیت تعیین کنند که تا زمان جلو منافعی را گرفتن نمی توانند که پاکستان و قدرت های دیگر منطقه آن را در معضله افغانستان دنبال می کنند. واشنگتن پوست نیز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان دسترسی به آب پاک آشامیدنی در کابل به پول وابسته است. به نوشته مقاله در مناطق نسبتاً بهتر کابل موترهای آبی رنگ دیده می شوند که بوتلهای پلاستیکی آب را به سفارتخانه ها، دفاتر یا منازل شخصی با دیوارهای بلند می رسانند. موترهایی که در آن نوشته شده آب حیات است، ولی در بخش‌های زیاد کابل جایی که نفوذ آن به بیشتر از 5 میلیون تن رسیده است، دسترسی به آب پاک آشامیدنی محدود است. به نوشته واشنگتن پست، با عدم موجودیت یک سیستم فنی چاکنی، مردم خود به چاکندن رو آورده و به شکل چامی کنند که آب پاک با فاضلاب یک جا می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، امیدوارم روزهایی را که ما عیدش میخوانیم به خوبی بگذرد. اگرچه هر سال عیدها میآیند و میروند، کاری هم به وضعیت مردمان ندارند و چند روز بعد حوادث دیگر و واقعات دیگر مجبور ما میسازد تا با حدوث حوادث تازه اولی را به باد فراموشی بسپاریم و در دغدغه های تازه ها باشیم. به هر صورت عید روز سرور و شادمانی است و شکر که همینها را داریم، وگرنه در اجماع نابسامانی ها غرق می شدیم. عید مبارک و با امید زنده بودن تا عیدهای دیگر برنامه مجله فرهنگی آزادی را رو می گشاییم و در این شماره داریم سخن هفته در مورد فلسفه عید قربان. صحبت با بانو هنرمند آریانا سعید در مورد کنسرت های جنجالی او. گزارشی از افتتاح دیواری در بین دیوارهای ارگ، دکلمه پارچشیری از مرحوم بارق شفیع، فرهنگ و تمدن و تمایز آن با یک دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با نماینده دفتر سازمان ملل متحد در کابل ملاقات کرد. محور این ملاقات را بحث پیرامون راهکارهای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن تشکیل می‌داد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد این راهکار را با وزارت‌های زیرب ترتیب کرده است. دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با نمایندگان صندوق وجهی سازمان ملل متحد در کابل در مورد چگونگی زمینه‌های تطبیق پالیسی ملی جوانان صحبت کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار نور محمد مراد مسئول بخش جوانان صندوق وجهی سازمان ملل متحد در رابطه با پالیسی ملی جوانان که از سوی معینیت امور جوانان به همکاری مالی و تکنیکی صندوق وجهی سازمان ملل متحد و ارگانهای زیربط ساخته شده است معلومات داده، گفت که این برنامه مشترک ملل متحد و دولت برای حمایت از جوانان و نوجوانان در افغانستان ساخته شده است. همین گونه در این دیدار ولوله عنایت ترکی مدیر ارشد پلان و پالیسی صندوق وجهی ملل متحد در معینیت امور جوانان نیز صحبت کرده، گفت که این برنامه مجموعه از 12 برنامه بزرگ و کوچک برای جوانان است که در 5 بخش اساسی شامل صحت، معارف، اشتغالزایی، مسائل مشترک و مشارکت تهیه شده که این 5 بخش برنامه های عملی برای جوانان دارد. چهارشنبه گذشته نخستین جلسه هماهنگی کنفرانس بین المللی بازسازی آبدات تاریخی و توسعه توریسم فرهنگی در وزارت شهرسازی و مسکن برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، این جلسه با ریاست سید سعادات منصور نادری وزیر این وزارت با اشتراک یوسف پشتون مشاور رشد رئیس جمهور در امور شهرسازی، پوهنمل نبی فراهی وزیر توریسم، پوهنیار سیده مشگان مصطفی معین گردشگری و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، معینان وزارت‌های معدن، سرحدات و اقوام و قبایل و نمایندگان مؤسسات همکار برگزار گردید. در این جلسه طرح پیشنهادی اولین کنفرانس بین المللی بازسازی آبدات تاریخی و توسعه توریسم فرهنگی در افغانستان به منظور آگاهی دهی، حفظ و مراقبت، ترمیم و تحکیم کاری آثار باستانی و آبدهای تاریخی با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو ارائه گردید. این کنفرانس در آینده نزدیک برای 5 روز برگزار می‌گردد که 2 روز آن در ولایت کابل از طرف وزارت‌های شهرسازی و مسکن، اطلاعات و فرهنگ و وزارت دولت در امور توریسم برگزار می‌شود. همین گونه 1 روز در ولایت بامیان از طرف یونسکو، 1 روز در ولایت بلخ از طرف بنیاد فرهنگی آقاخان، 1 روز در ولایت هرات از طرف فیروزکو برگزار می‌شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
نگارا عید قربان است، قربانت شوم یا نه؟ نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یا نه؟ برای طوف کویت جامعه احرام بربستم، گدای دورگرد گوشه خانت شوم یا نه؟ امر شد تا که به قربانی اسماعیلش آن خلیلی که پذیرفت از رحمان آمد، امتحان داد به خوبی و خدا ابراهیم جای آن ذبح عظیمی که به قربان آمد. باری عاشقی بر معشوق خود نبشته بود، سربلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل، امیدواری هاجر، عطر عرفه و برکت عید و قربان را برایت آرزو می کنم. با مبارکی عید بزرگ یا عید اضحا برای همه مسلمانان کشور و جهان. دوستان می دانند که فلسفه این عید ایثار و قربانی در راه خداست. اولین معنایی که از عید به ذهن می رسد تغییراتی است که انسان از ظاهر خود و یا در طبیعت می بیند. این آرایش ظاهری همچون پوشیدن لباس نو و آمدن بهار طبیعت به یک معنا عید نامیده می شود. در روایات مختلف دین اسلام آمده است که حضرت ابراهیم علیه السلام در سن بالا دارای فرزندی شد که او را اسماعیل نام نهاد و برایش بسیار عزیز و گرامی بود. اما مدتها بعد انگامی که اسماعیل به سنین نوجوانی رسیده بود، فرمان الهی چندین بار در خواب به ابراهیم نازل شد و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دستور داده شد تا حضرت اسماعیل را قربانی کند. پیامبر ابراهیم بنده خاضی خدا برای نخستین بار در عمر طولانیش از وحشت می لرزد، قهرمان پولادین رسالت ذوب می شود. او پس از کشمکش های فراوان درونی در نهایت با موافقت خالصانه فرزندش و محل مورد نظر می روند و ابراهیم آماده سربریدن فرزند محبوب خود می شود. اما به انگام انجام قربانی اسماعیل، خداوند که او را سربلند در امتحان می‌یابد، گوسفندی را برای انجام ذبح به نزد حضرت ابراهیم می‌فرستد. این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان خدا فریضه‌ای برای حجاج می‌گردد تا این روز قربانی کنند و از این طریق برای یتیمان تهی‌دستان خوراکی فراهم سازند. در این روز همچنین مستحب است که نماز عید قربان برپا گردد. نماز عید قربان در فاصله زمانی طلوع آفتاب روز عید تا ظهر خوانده شود و شامل دو رکعت است. بعضی از علما هر نیکی و هر عمل خیر را که باعث قرب و رحمت الهی باشد قربانی می نامند. البته در عرف عام به آن حیوان مخصوص قربانی گفته می شود که به خاطر رضای الله در روزهای معین عید اضحا، یعنی عید قربان، مسلمانان آن را ذبح می کنند و کلمه قربانی از لفظ قربان گرفته شده و چندین بار در قرآن مجید آمده است. در اکثر مواقع مراد از آن حیوان مذبوح است. بر اساس باورهای دینی، مبادله و توزیع گوشت حیوانات قربانی شده به عنوان برکت در نظر گرفته شده است. بنابراین مردم بعد از نماز به دوستان، همسایگان، بستگان و افراد فقیر گوشت قربانی می دهند. با این حال خانواده بخش کوچکی از گوشت را برای خود به عنوان تبرک نگه می دارد. رخصتی و تعطیلات عید قربان در کشور ما افغانستان افزون با روز عرفه 4 روز است. و اما دراسترین تعطیلات عید قربان امسال در کشور ترکیه به 10 روز افزایش یافته است. عیدها در اسلام زیادن. عیدی که هر هفته تکرار می شود روز جمعه است و 2 عیدی که در سال یک بار می آین، یکی آن عید فطر و یا عید رمضان است که وابسته به روزی رمضان رکن سوم از ارکان مبانی اسلام است. هرگاه مسلمانان روزه ماهی که بر آنها فرض شده را به پایان می رسانند و برای این عید یک نماز عید و یک صدقه، یعنی صدقه فطر مشروعیت شده است. عید دوم عید قربان است که در روز 10 ماه ذی‌الحجه قرار دارد و در این 2 عید، یعنی فطر و قربان، این عید بزرگترین عید است. این عید وابسته به تکمیل فریضه حج است و هرگاه مسلمانان حج خود را انجام دهند مورد مغفرت قرار می گیرند. حج یا روز عرفه و ایستادن در عرفات کامل می گردد، زیرا عرفه رکن بزرگ حج است. چنان که بر روایت الترمذی، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند حج عرفه است. لذا روز عید قربانی کنید تا گرسنگان و بیچارگان از خوردن گوشت سیر شوند. آنان که روزها بلکه ماها توان تهیه گوشت برای خانواده خیش را ندارند، در این روز فرخنده که برای همگان عید است و بسیار خجسته و مبارک است، خوشحال گردند و از خوردن گوشت حلال بی منت سیر شوند. یاهو.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
دوستداران مجله فرهنگی آزادی، ما می خواهیم به چند هفته قبل برگردیم و از جسارتی حرف بزنیم که به شهرت هنرمند پرآوازه آریانا سعید رنگ به خصوصی بخشید و او را به صفت یک بانوی تابو شکن معرفی کرد و رسانه های معتبر جهانی در زبان های مختلف این کار او را ستودند و شماری هم او را یکی از مدافعین حقوق زن نیز معرفی کردند. و اما این بانو چند هفته قبل بعد از اجرای کنسرت جنجالی که در پاریس انجام داد نیز از انتقاد مخالفینش در امان نبود، که شنونده ها واقفند که لباس چسب گویا همرنگ تن او صفحات هنری و حتی سیاسی رسانه ها را چند روزی مصروف نمود و آریانا سعید هنرمند زیرک افغان با حریق این لباس آب سردی به این آتش تازه افروخته پاشید و کنسرت دوم او در شهر کابل آن مسئله را به اصطلاح مردم زیر گرفت و آش از کاسه گرم تر شد و خلاصه آریانا سعید باز هم سر زبانها باقی ماند و این زن تالیمند با این همه نیش‌های رسانه‌ای از سوی شماری از گروه‌ها اگر نتوانست در قاضی استودیوم کنسرت دهد، مصلحت را در این دید که این کنسرت پر هیاهو را در هتل انترکانتیننتال کابل اجرا کند. برحال این هنرمندی که با انکشاف ذوق و سلیقه فردی خود و قولی که به تلویزیون آشنا گفته بود بدون استاد به این قله های بلند در حال رسیدن است، چگونه توانست در این روزهایی که جنگ و ناامنی در کشورش بیداد می کند این ریکارد را بشکند و به مردم لحظاتی سرور و شادمانی دور از دغدغه جنگ و خونریزی را پیشکش کند؟ به تازگی صحبت تلفنی با بانو آریانا سعید انجام دادم که با شما آن را شریک می سازم. آریانا جان، از اینکه حاضر شدین با ما صحبتی انجام بدین خیلی ممنون. پرسش نخست من ناشی میشه از یک پرسش یک شنونده که چگونه شد که امسال قهرمان جنجال‌های هنری شوین و در بین حدود یک ماه دو حادثه جنجالی را ما شاهد بودیم. یکی لباسای شما بود در کنسرت پاریس و بعد از چند هفته کنسرت شما در کابل دایر شد. سوالی جاست که برنامه های جنجالی شما تصادفی بود یا اینکه حدس می زدین که کارهای هنری شما به مذاق گروه های بنیادگرا خوش نخوره؟ ما می خواهیم ایره بپرسم، زمانی که عکس العمل به پلان کنسرت شما در کابل و هم در قاضی استادیوم در حضور هزاران نفر علاقمند شما باید دایر می شد اوج گرفت، چه احساسی نزد شما ایجاد شد؟ یعنی ساده تر بگویم که لحظه نادم و پشیمان هم شده بودین؟
تشکر شما. خب اول باید یادآور شوم که به خاطر مشکلاتی که از خاطر لباس هایم در کنسرت بعد از کنسرت پاریس البته غوغایی که برپا شد اصلا تمامش یعنی من هیچ وقت پیشبینی نمیکردم که یک چیز شوه. لباس که بودم از نظر خودم یک لباس نرمال بود، یک لباس پتر پوشیده بود و به هیچ وقت فکر نمیکردم که اقدر مشکلات علیه لباسم بشه و اقدر غوغا شدم. ولی کنسرت مسئله کنسرت کابل یک مسئله بود که من حد میزدم، یعنی حسی که سخیم هم میگفت که شاید صداهای بلند شده علیه دی کنسرت و قیامو ترشد. راست بگویم بسیار درست و جنجال و بسیار جنجال زیاد دیدم هم خبتم بگویم. سر و صدا بیشتر از این بود که ما توقع میکردم، مزایده شده بود و حتی در روز کنسرت بیش از کنسرت، یعنی بسیار باید مقاومت میکردم که تا بالاخره که ما تانستیم این کنسرت انجام بدیم.
نه.
من خودم حسه مایی بود که یگانه چیزی که من یعنی صد در صد میگفتیم که هر چیزی که شوه این کنسرت باید شوه، این بر من بسیار بسیار مهم بود.
بله.
اونی مهم بود و در غیر از او بر من جالب همی بود که چرا در مقابل اقدر مشکلات و پرابلم های دیگه که در افغانستان داره اقدر صدا بلند نمیشه که بخاطر یک کنسرت بلند میشه. یعنی واقعا بر من یک چیز غیر قابل قبول بود.
نه.
و بسیار بر من جالب بود. صرف یک کنسرت بود که بخاطر یک لحظه خوشی و خوشنودی و خوشحالی برگردیم بود و میخواست جشن استقلال افغانستان یک جشن مهم است. او جشن گرفته شد و در کلی از اون مردم ما که بسیار غم دیده هستن و بسیار مشکلات تشکیل کردن و در حالت دیدن هستن یک رقب اما فکرشان نگویشان بگه سلام.
یکدم چطور تغییر عقیده دادین؟ یا اصلا عامل چرا دیدین که کنسرت از غازی استودیوم به انترکانتیننتال تغییر بخوره؟ این ذهنیت کی خلق کرد یا خود شما ای را انتخاب کردین؟
نه خیلی، ما تا یک روز پیش هم پلان ما 100% غازی استودیوم بود و یک روز پیش از کنسرت برای ما طرف نیروهای امنیتی اول آمد که اونا چون به ما تعهد داده بودن که در غازی استودیوم امنیت ما را نیست، ولی یک روز پیش برای ما اول دادن که نمیتونن یعنی مو پلان چیزی که داشتن او تغییر کرد، پلان کاری اونا تغییر کرد از من نیست. و بر من گفتن که ما امنیت آجیستیدی ما نمیتونیم با اودا بگیریم، بر ما مشکله داری که بزرگ است و ما تدیدهای امنیتی داریم. گفت من مجبور شدم که جای تغییر بتونم و یک جای نسبت کوچکتر برم و ازشان خواهش کنم گفت خیلی من جای تغییر میتونم و امیدوارم که شما وعده که برای ما کرده ایم برای ما اثبات کنیم.
یعنی هدف شما این بود که مثلا کنسرت خواهی نخواهی باید یا اینجا یا اونجا دایر شود.
بله دقیقا.
شماری از شنونده های ما سوال هایی داشتن، برای ما هم جالب بود و ای باید رای حل خود پیدا کنه. اویی که این دو کنسرت شما را ای تو فکر میکنن که آریانا سعید به هدف شهرت و رسانه ای شدنش اجرا کرده، آیا این ذهنیت صادق است یا کدام گفتنی هم شما دارین؟
میتونم مرا در این گپ که یکان دوستان میزنن مذاق واره هست به خاطر از این که آیا اونا دیگه نمیتونن از این سطح صورت بگه از انسان نمیتونن پیدا بکنه اصلا در جیس ما امروز یعنی هر قدم که میمونم تمام از انسان شور میخونه، یعنی از طفل دو ساله گرفته تا مرد از سات ساله در هر نقطه افغانستان امروز آیان آسایین میشناسن. یعنی ما دیگه از این که زیادتر صورت ضرورت ندارم که به خاطر صورت سورا رو بکنم، یعنی کاملا درست نیست این حرف، برای من خنده دار است اصلا.
یک مسئله دیگه، چند هفته ای که در رسانه های اجتماعی گپ اوج گرفته بود، شما هم شاهد هستین، اون مسئله بود که بعضی بهتان ها در حق شما شده بود، تهمت هایی در حق شما، ناسزاهایی در سایت های اجتماعی بود و یک دیگه ای هم بودن مثل مولانا امام غوری که در سایت وی او ای هم شما در او جواب های هم دادین که مثلا طرفدار شما هم بود، میگفت که بهتان ها غلط است، کسایی که بهتان در حق آریانا سعید کردن اونا گناهکار هستن. نظر خود شما را داشته باشین در مورد دو گروه چه نظر دارین؟
خب در این مثلا اول تشکر میکنم از کسایی که از من حمایت کردن. شما متوجه شدیم که تعداد بیشتر مردم در افغانستان طرفدار ما بودن و این جایی خوشبختی بر ما بود.
بله.
و در مورد بهتان ها و تهمت ها میتونم بگویم که ما همیشه کارایی که کردیم نتیجهش خودش یعنی صحبت بر ما صحبت میکنه، عادت از این نیست که ما چیز بگویم. و ما فکر میکنم امروز اکثریت مردم افغانستان شخصیت ما را شناختن، کاراکتر ما را میشناسن، نیت ما را میشناسن که در افغانستان وقتی دنیای امکارایی که بعضی مردم هست تعدادشان مثل کوچک است که دوست دارن وقتی که دیگه چیز پیدا نمیکنن دوست دارن بالای یک انسان مثلا صحبت کنن یا درباره یک بهانه بگیرن، یک کار، یک مقصد، یک بهانه پیدا شود که اونا بتونن انگشت خود را بلند کنن، ولی اونا ثبوت هیچ وقت ندارن. روزی که داشته باشن باز من قبول میکنم میگم درست است. مثلا اگر یک کسی میاید دوام میکنه میگه نه لباس نیمه برهنه میپوشه یا لباس برهنه میپوشه، من میخواهم که اما صحبت خود که میکنم برای بر ما یک قطع عکس یک دونه ویدیو پیدا کنه که من لباسم برهنه باشه یا یک خانم لوچ باشه یا پیران کوتاه باشه. این که خالی صحبت میکنن گپ میزنن، خوشبختانه که امروز مردم هم مشیار شدن، بیدار شدن، خالی صحبت و گپ زدن کافی نیست.
چند تنه دیگه به جزئیات کنسرت اخیر شما میپردازن، میگن که مثلا میخواین آگاه شون که شما گفته بودین که اوایل از این کنسرت به آسیب دیده های مرزا اولنگ میپردازین، آیا این مبالغ پرداخته شد، به چه مقدار و چگونه، اگر در یک جزئیات بتین که مردم آگاه شوند؟
حتما ترونه. پلان ما می است که تمام فواید از این کنسرت به منطقه میرزا اولنگ برن. ما حساب و چیز خود کردیم. ما قرار بود که به فیسبوک پیج خود لایف می رفتم و در این باره صحبت های داشتم. اگر مردم کسی که سوال دارن ما می توسن که
درست
پول پرداخته شده، یعنی متاسفانه به خاطر این حادثه ناگواری که رخ داد در مسجد به خاطر من لایف نرفتم مزاکرتم که درباره از این صحبت داشته باشم. ما حسابای خود کرده ایم، متاسفانه هنوز کامیاب نشدیم که در خود میرزا اولنگ بریم به خاطر اوضاع خراب.
متا
پول در پیش ما است، همه چیز معلومه و ما لایف در فیسبوک پیج خود میرم و درباره تمامش صحبت های میرسته باشم برای دوستان سوالشون دفع شوه جوابای خود بگیرن و پول هر توک شده ما یک رقم نید رقم نگیدتنی فرصت به مردم میرزا اولنگ میرسنیم.
یک سوال دیگه، شما یک خانم هستین و مسئله مبارزه بر ضد خشونت علیه زنا هم دائما در رسانه ها در زبان شما بود، ما شنیدیم. با باور شما چگونه میشه که بر ضد همچو خشونت ها استادگی کرد و در حالی که سنت ها و عنعنات و بعضی چیزا هم دامنگیر ما و شما هست که مثلا طرفدارای دموکراسی و حقوق زن از این متاثر میشن، در مورد خشونت علیه زنا نظر شما چی هست؟
من فکر میکنم در قدم اول مهم است که خود دولت افغانستان باید این مسئله رو بسیار جدی بگیره.
بله.
ما تا جایی که میشنوم میگن قانون است، یعنی قانون محو خشونت علیه زنان اینا است ولی تطبیق نمیشه. ما آرزو دارم که دولت ما در قدم اول قانون را تطبیق بکنم، کسایی که خشونت میکنن علیه زن خانه بلا سکوب میکنن یا بهترین جزا را بخاطر عمل از اینا برکتن که یک مثال شده برای تعداد بیشتر مردم که اینا ببینن که پنج بیدن که دیگه یک کار نکنن.
امی کنسرت خود هم یک نوع استادگی در مقابل همی خشونت ها میدانین؟
چرا صد در صد ما میدانم، برای زی که اگر شما یادتان باشه من نمیگم که کسی ما فرخونده یک چیز هست، من دام فرخونده یک بزن بود که تنها مورد خشونت 30-50 مرد در این سرک شد و خود دفاع کرده نتانست. و امروز ما از یک رای دیگه، یک با یک سیری دیگه، یک نحو دیگه در مقابل ما میخواستن مثلا بخیزن و خشونت بکنن و ما استادگی کردم و باور کنیم که فیصدی زیاد از این ارتباط میگیره با مو مسئله که در قصد پرخونده که نتانست از خود دفاع بکنن با یک نحو و خواستم از خود دفاع بکنن. صد این چیز میدانم به خاطر از اینکه در افغانستان که یک قانون وجود نداره که گفته باشه که یک زن اجازه نداره برای کنسرت به تای روی استیج بالا شه، وقتی که قانون اجازه نداره افراد هم برای خود باید اجازه ندارن ممانعت بکنن.
سوال آخر ما هم این است که یک شنونده ای را طرح کرده، اما لباس جنجالی را خود شما آتش زدین او را به این معنی است که دامنه همی انتقادا را با این عمل خود چیندین دیگه، اما شما یک هنرمند بین المللی هستین در جوامع باز و نیمه باز و حتی شاید هم بسته و با ایجاب هم شما کنسرت اجرا کنید، آیا بعد از این لباس های بخواست جوامع مختلف آماده خواهید کرد یا بازم تاکید با مو لباس ها دارین؟
خب من فکر میکنم که لباس های من هیچ وقت لباس نبوده که از بیش از حد و اندازه خود یا بسیار آسف بوده باشه و یا بسیار ایجابی بوده باشه. ما چی در داخل کشور و یا چی از خارج کشور همیشه لباس ما یعنی داخل یک چوکات هست و ما هیچ وقت یک لباس بیمانای آزاد نپوشیدیم کال از خاطر از ای که اونا میگن که لباس آریانا درست نیست، ما لباس خود تغییر بودم و یک چیز بپوشم. ما اونمو آریانایی که بودم همیشه همون لباس که همیشه پوشیدیم امور ادامه خواد دادم و همیشه خودم کنم خواد دادم.
خب هدف از اینا سر از اون لباس خاصی بود که شما او را حریق کردین، یعنی هدف از اونایی است که همین لباس در آینده هم تکرار خواد شد یا دیگه نمی پوشین همچه لباس؟
ما فکر میکنم خب از این لباس ها همون نحوه همون ساخت همون لباس که بود ما زیاد بشیدیم در گذاشتم و این بار یکانه فرق بشید بود که رنگش یکم روشنتر بود.
درست
اینا از روی ویدیو سکرینشات گرفته بودن و بعد از اون کمک دستزده و فوتوشاپ کرده انداخته بودن. در غیر از اون ما او قسم لباس ها در گذاشتم رنگ های دیگه زیاد بشیدیم.
بسیار زیاد تشکر آریانا جان. سعید، ما به نمایندگی از رادیو آزادی از شما از این صحبت شما تشکر میکنم از اینکه آماده شدین با ما صحبت بکنین.
زنده باشین. افتخار است. من تشکر از شما محترم. بسیار
سلامت باشین. زنده باشین.
سلامت باشین.
در کشور ما افغانستان کارهای صورت میگیرد که مفید و مضر بودن، ضرور یا ناضرور بودن آن وابسته به واکنش‌های مردم و دانایان همان بخش است. شنیدیم دیواری در ارگ ریاست جمهوری قد برافراشته برای اینکه به جای تصویر سیاستمداران و شاهان و رئیس جمهورها، خادمان حقیقی و مالکان حرفه و هنر در آن گذاشته می شود. بانو فرخنده زهرا نادری، مشاور رئیس جمهور غنی در امور سازمان ملل متحد، یکشنبه گذشته حین افتتاح این دیوار به اصطلاح شهروندی گفته است: ارگ ریاست جمهوری تنها جای شاهان و رئیس جمهوران پیشین نمی باشد. تلاش می شود که با عملی کردن ارزش ها فاصله میان مردم و حکومت از میان برداشته شود. در این دیوار تصاویر شهروندانی آویخته شده است که در حرفه خود قهرمانی حاصل کردند. همکارم نظیفه محبوبی از این ابتکار فرهنگی گزارشی دارد با این شهر.
مشاور رئیس جمهور در امور سازمان ملل میگوید رئیس جمهور قدرت خود را در مردم خود میبیند و از این رو از راه‌های گوناگون تلاش میشود تا مردم خودشان را در ارگ ببینند. فرخنده زهرا نادری روز یکشنبه دیواری را زیر نام دیوار شهروندی در ارگ ریاست جمهوری افتتاح کرد و گفت که مردم و حکومت باید در کنار سازمان ملل برای حفظ ارزش‌های دموکراسی نیز تلاش ورزند.
من شخصا به این معتقد هستم که ملل متحد با وجودی که ما همیشگی داریم، ما نمیتونیم خود به قسم شهروندی که با ارزش‌های قرن 21 ارتباط خیلی مستحکم داره خود به اون جای بگذاریم. بر ما و بر دفتر افکار ملل متحد به نحوی ارزش داره که ما ارزش‌های ملل متحد، آرمان‌های انسانی را که در قرن 21 تمام انسان‌های جهان به اون معتقد هستند، در قالب دفتر ما صدا بلند کنیم برش، بر نهاد ساختنش در قالب کشور خود ما.
در این دیوار شهروندی تصاویر حدود 50 خانم مشهور کشور و مردان آویخته شده که در بخش‌های ورزشی، نویسندگی، شاعری، تحلیل، نقد و فرهنگ پیش قدم هستند. خانم نادری میگوید پیش از این در ارگ ریاست جمهوری تنها تصاویر شاهان پیشین و رئیس جمهوران بوده است، اما اکنون برای تقویت دموکراسی هر کس باید خود و نمایندگانش را در ارگ یابد. مشاور رئیس جمهور در امور سازمان ملل به هدف حفظ دموکراسی و تقویت روابط میان حکومت و مردم مناظره ای را نیز از این پیشتر برگزار کرده است. اما پرسش این است که آیا در پشت دیوارهای سمنتی و تدابیر جدی امنیتی رئیس جمهور و دیگر مقامهای حکومتی با این تلاشهایشان با مردم نزدیک خواهند شد یا نه؟ ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان میگوید در مقایسه با گذشته اکنون تلاشها برای نزدیکسازی مردم با حکومت بیشتر شده است و تأثیرات آن نیز محسوس است. اما وی تاکید میکند که برای ارتباط میان حکومت و مردم نیاز است تا کارهای عملی صورت گیرد. در قشر جوان تأثیر این کار تا یک اندازه مثبت است، اما رضایت ملت به این گونه به دست آوردن نمیشود و نشده است و به دیگر کارها نیز نیاز است. مسائل اصلی در زندگی عام دیگر چیزها است، اما میشود گفت که چنین کارها برای انجام دیگر برنامه ها یک زمینه ساز شده میتواند. اما مشاور رئیس جمهور در امور سازمان ملل میگوید برای نزدیک سازی مردم و حکومت موقف دولت این است که حفظ ارزش‌های دموکراسی و مردم را مسئولیت خود شمرده و برای مهار قدرت این مکان قدرت را به نهاد حفظ ارزش‌ها مبدل می‌سازد.
اهل فرهنگ و ادب آگاهن که محمد حسن بارق شفیعی شاعر، فعال سیاسی و وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ افغانستان در 23 دلو سال پار یعنی 1395 در سن 85 سالگی در آلمان درگذشت. آقای شفیعی در میان جامعه فرهنگی افغانستان به عنوان یکی از بنیانگذاران شعر نو در افغانستان نیز هست. نخستین دفتر شعر بارق شفیعی در سال 1342 شمسی چاپ شده بود و از آن سال تا امروز مجموعی از اشعار وی را ندیدیم که چاپ شده باشد و در این اواخر گزینه شعری با نام شعر حماسه به کوشش محمد علی ادیب چاپ شده که ما تا هنوز دسترسی به آن نیافته ایم و در این شماره همکارم عفیفه ساکب غزلی از مرحوم بارق شفیعی را برگزیده و برای شما دکلمه می کند که با هم می شنویم.
که شعله خیز بود ناله های من، اینسان که شعله خیز بود ناله های من، پر آتش است سینه درد آشنای من. گر دلنشین بود سخنانم شگفت نیست، هر دم بلند می شود از دل صدای من. آن راز سر به مهر که داغ دل من است، آن راز سر به مهر که داغ دل من است، من دانم و دل من و داند خدای من. دعوت مکن زمانه به جاه و حشم مرا، دعوت مکن زمان بجاه و حشم مرا، هرگز بر استخوان ننشیند همای من. مشاطه روان من اندیشه نکوست، دل بی غبار آینه قد نمای من. دایم بزرگ و پاک چو روح فرشته باش، دایم بزرگ و پاک چو روح فرشته باش. ای آرزوی دوست همین التجای من. بارق ز فیض ذوق تکاپو به کوی دوست، برگ گل است آبله در زیر پای من.
فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در بین تمامی موجودات زنده انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاه‌های مختلف تعریف‌های گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در این تعریف‌ها، بازم هر کدام از آنها جنبه‌ای از زندگی انسان را در نظر گرفتند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد. فرهنگ را بیشتر به جنبه‌های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه‌های مادی اطلاق می‌کنند. به عبارتی فرهنگ در اطوار ماست و تمدن در ابزار ماست. تفصیل بیشتر موضوع را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می‌کند.
رالف لینتون، بشرشناس امریکایی، فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکاتب می داند که به وسیله اعضای جامعه معینه از نسل به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است، و یا فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها، رفتارها، عکس‌العمل‌ها، ارزش‌ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر فرد را مشخص می‌کند و از هر آنچی یک ملت دارد، از آنچی می‌کند و هر آنچی می‌اندیشد. با توجه به تعریف‌های فوق، فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می‌دانند که شامل آداب، رسوم، رفتار و عقاید می‌باشد که می‌تواند عامل تمایز یک جامعه با جامعه اطرافش شود. فرهنگ می‌تواند با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد، چون فرهنگ پدیده مجزا از فرد است که با مرگ یک انسان از بین نمی رود، بلکه به نسل بعدی منتقل می شود. بیایید فرهنگ را با تمدن به مقایسه بگیریم. تمام جامعه دارای تمدن نیستند. همه هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که دارای فرهنگ نباشد. بعضی صاحب نظران در تعریف تمدن، فرهنگ را مبنای تمدن دانسته می گویند. تمدن صورت خاص زندگی مردم بر مبنای فرهنگ و تفکر است. به عبارت دیگر، تمدن مجموعه آداب، رسوم، سنن، رفتار، کردار، فنون و صنایع است که متکی به اصول و مبانی است، نه آنکه بست و تحول تمدن به خودی خود بتواند موجب تفکر تازه باشد و در بستر زمان شکل بگیرد. بعضی تمدن و فرهنگ را معادل هم می دانند و تعریف یکسانی از هر دو ارائه دادند و فرهنگ و تمدن را همه میراث نوع بشر می دانند. تمدن و فرهنگ هر دو تحت شرایط محیط جغرافیایی شکل می گیرند مثلا در مصر رود نیل یک عامل مهم در بروز تمدن بود. بعضی ها میگویند تمدن عبارت از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ است و یا تمدن عبارت از مجموعه دانش ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ایجاد، اختراع و فعالیت های افراد و گروه های انسانی طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در بخش های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند رایج است. مثل تمدن شرق و تمدن غرب هر کدام دارای ویژگی هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی خاص بستگی دارد. مثال هایی از علما را می آوریم. به نظر مارسل موس، جامعه شناس فرانسوی، تمدن مجموعه است به قدر کافی بزرگ از پدیده های شهرنشینی، به قدر کافی متنوع و به قدر کافی با اهمیت از نظر کمی و کیفی و معمولا بین چند جامعه مشترک است. اما ویل دورانت، نویسنده امریکایی، اندیشه ها و فعالیت های فرهنگی جامعه را وقتی در شمار تمدن به حساب می آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشد. وی تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می داند که در اثر وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. وی همچنین تمدن را تابع عوامل چند می داند که یا سبب تسریع در حرکت آن می شود و آن را از سیر و حرکتی که در پیش دارد باز می دارد. با توجه به تعریف هایی که ارائه شد می توان گفت که هر تمدنی با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. ممکن است علت شکوفایی تمدن در عرصه اقتصاد باشد. مثلا تمدن اروپا، تمدنی که بیشتر به جنبه های مادی و تکنولوژی زندگی انسان ها اشاره دارد که فراتر از میراث انسان ها در طول تاریخ بشر می باشد. افراد مثل ویل دورانت شهرنشینی را لازمه تمدن دانستند. با مراجعه به تقسیم کار شاید به این علت که در شهر به دلیل تراکم جمعیت و افزایش نیازها تقسیم کار پیچیده می شود، این تقسیم کار در تمام نهادهای بشری مثل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اتفاق می افتد و در این حال با راه یافتن تکنولوژی بان و شکلگیری ابداعات و اختراعات تمدن بروز می کند. عناصر تمدن می تواند نیازهای مادی ساکنانش را برآورده کند. تمدن هویت هر جامعه و از نشانه های بارز فرهنگ آن است. شناخت تمدن هر جامعه کمک می نماید تا نسبت به جهان بینی و دیدگاه آن جامعه نسبت به زندگی پی برد. دایره فرهنگ محدود و دایره تمدن گسترده است. در تعریف تمدن گفتند تمدن درباره ملت عبارت از مجموعه ایدئال ها، رسوم و آداب مورسی، سنن دانش ها، هنرها، فنون و تأسیسات اجتماعی که جامعه بشری از برکت آن دوام یافته و تکامل می یابد. اما سزار، شاعر و مقاله نویس آفریقایی، بر این نظر است که فرهنگ عبارت از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی، در صورتی که تمدن عبارت است از نماینده وجوه عام بشریت و نزدیکی خانواده های بزرگ فرهنگی را تمدن می داند. برابر به این دیدگاه ها، تمدن آن حالت یگانگی است که از فرهنگ های گوناگون پدید می آید که همان اوج فرهنگی باشد. شنونده و پرسنده عزیز، در مورد فرهنگ، تمدن و جزئیات مربوط آن می توان گسترده تر از این صحبت نمود، اما فرصت برنامه تا همین جا مقدور بود. سپاس از شما.
شنونده های رادیو آزادی، این برنامه از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.